بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص یافته، اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که محصول سالانه گمرکی مواد مدنی را 25% افزایش داده. به گفته این وزارت، مالیه بر صادرات مواد مدنی پروسس نشده در گذشته سالانه 5% بود. وزارت مالی طالبان میگوید به خاطر تعرفه را افزایش داده که نرخ مواد مدنی افغانستان با نرخ‌ها در بازارهای بین المللی همسان شود. صدها افغان شب گذشته 28% در منطقه ساوت هال لندن از روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند. بر اساس گزارش ها برخی از جاده ها بنابر ازدحام زیاد برای ساعت ها مسدود شدند. در منطقه ساوت هال لندن که اکثریت باشنده های آن هندی و پاکستانی هستند، وضعیت مشابهی در 14 اگست به مناسبت استقلال پاکستان و 15 اگست به خاطر استقلال هند تکرار شده بود. پلیس لندن جاده ها را تا وقت شب گذشته در این منطقه بسته بود تا افغان ها بتوانند از 130 سال روز استرداد استقلال کشورشان تجلیل کنند. یک خبرگزاری روسیه گزارش شده که حکومت طالبان از مقام های این کشور خواهان تجارت بارتری شدند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، طالبان پیشنهاد کردند تا در بدل نفت و سایر محصولات روسیه به جای پول با آنها مواد منرالی، کشمش و بوته‌های طبی صادر شود. در ادامه آمده که نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان، گفته است اگر تجارت بارتری میان افغانستان و روسیه ممکن نشد، آنها در بدل انتقال پول توسط تاجران از روسیه نفت خواهند خرید. پس از تحریم‌های آمریکا بر حکومت طالبان، انتقال پول از افغانستان با مشکل روبرو شده است. امانوئل مکرون با معذرت، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین از مسئولیت تاسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مکرون، پوتین توافق کرده تا یک گروه از سوی اداره بین المللی انرژی اتمی برای تحقیق و بررسی به این تاسیسات فرستاده شود. رئیسان جمهور فرانسه و روسیه روز جمعه 19 اگست از طریق تلفن با هم گفتگو کردند و به توافق رسیدند که به مذاکرات در مورد اوکراین در روزهای آینده ادامه دهند. نیروهای روسی در ماه مارچ تاسیسات زاپوریژیا را که بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا است اشغال کردند. اکنون نگرانی‌ها از وقوع فاجعه هسته‌ای بعد دنبال جنگ در این محل افزایش یافته است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در سفرش به شهر اودیسای اوکراین گفت که باید سلسله صادرات غله از این کشور در بازارهای جهانی ادامه یابد. گوترش روز جمعه 19 اگست در یک نشست خبری گفت که حمایت از صادرات گندم و سایر غله‌ها از اوکراین برای کشورهای رو به انکشاف خیلی مهم است. و از توافق میان اوکراین و روسیه به خاطر صادرات غله که به میانجیگری سازمان ملل متحد صورت گرفته نیز ستایش کرد. با این توافق محموله های غله اوکراین از جمله گندم اجازه یافتند توسط کشتی از طریق بحیره سیاه حرکت کنند و غله را به کشورهای مختلف عمدتاً به افریقا برسانند. سپاس که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. دوستداران برنامه موسیقی سرود و سخن، تا لحظات دیگر نوبت میرسد به نشر این برنامه، اما حال میپردازیم به چند گزارش خبری. یک مقام تاجیکستان میگوید که کار پروژه کاسایک 1000 بنابر وضعیت آشفته افغانستان متوقف شده است. این پروژه برق را از آسیای میانه از طریق افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد. پروژه کاسایک 1000 تحت حمایت غرب نیز قرار داشته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره تطبیق پروژه کاسایک 1000 تاجیکستان می‌گوید که کار این پروژه بنابر وضعیت آشفته افغانستان متوقف شده است. فیضعلی سمیوف دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که انتظار می رود کار این پروژه سال آینده در 3 کشور پایان یابد، اما نه در افغانستان. از طریق پروژه کاسایک 1000 برق از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان منتقل می شود. این پروژه به ارزش 1.2 میلیارد دلار تحت حمایت کشورهای غربی هم قرار داشته است، اما اکنون در مورد ادامه کار آن ابراز نگرانی شده. انتظار می رفت از طریق پروژه کاسای 1300 مگاوات برق به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان منتقل شود. بانک جهانی که از تمویل کننده ها و حامیان کلیدی این پروژه است، تصمیم گرفته که در حال حاضر باید با سایر موارد ضروری از جمله معارف، زراعت، صحت و برنامه های مهم خانوادگی در افغانستان تمرکز شود. رئیس اداره تطبیق پروژه کاسای 1000 تاجکستان تنها ابراز امیدواری کرده که تماس ها با جانب افغانستان برای تطبیق پروژه برقرار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، تاجکستان و قرقیزستان در جریان تابستان برق اضافه‌تر از نیازشان تولید می‌کنند، اما در زمستان ارزگاه با کمبود برق روبرو می‌شوند که مجبورند نفت یا برق را از سایر کشورهای منطقه خریداری کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تاجکستان خیلی تماس محدود با افغانستان داشته. حتی گفته می شود که شمار از اعضای جبهه مقاومت ملی که بر علیه طالبان در بخشای از بغلان و پنچیر می جنگند در تاجکستان حضور دارند. بانک حکومت طالبان می گوید با تمامی کشورهای منطقه و جهان خواهان داشتن رابطه نیک است. تاجکستان بارها گفته که در افغانستان باید حکومت همشمول روی کار آید و این کشور به هیچ همسایش تهدید را به میان نیاورد.
در گزارش شنیدید که کار پروژه کاسای 1000 که برق را از آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد، بنابر وضعیت آشفتی افغانستان متوقف شده است. یک رسانه روسی گزارش داده که حکومت طالبان از مقام‌های آن کشور خواهان تجارت بارتری شدند. بارتر به مبادله جنس به جنس بدون دخیل بودن پول گفته می‌شود. این گونه مبادله در گذشته هم میان افغانستان و شماری از کشورها ادامه داشته. آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که روسیه شاید اقلامی برای صادرات داشته باشد، اما افزود مطمئن نیست که افغانستان تحت مدیریت طالبان چرا به روسیه صادر می کند. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که بارتر یا مبادله جنس به جنس چه پیشینه در افغانستان دارد.
از سال 1953 میلادی که حکومت محمد داود خان شروع شد، یعنی زمان صدارتش و مناسبات با اتحاد شوروی حسنه بود، آغاز تجارت بارتری ما با اتحاد شوروی صورت گرفت و تقریبا در 10 سال بعدتر بزرگترین شریک تجارتی ما اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرق بود که با می سیستم بارتر مبادله جنس به جنس صورت می گرفت و در او وقت تجارت ما کسری بیلانس نداشت و همه قدری که ما صادر می کردیم اون قدر واردات داشتیم. عمدترین قلم ما صادرات گاز طبیعی بود. حدود 257 میلیون دلار سالانه ما گاز صادر میکردیم. تقریبا 140 هزار تا 150 هزار تن بخته صادرات داشتیم و در پالوی از او کشمش بیشتر از 100 هزار تن صادرات کشمش داشتیم. فرشباب صادر میکردیم. پوست بزی و گوسفندی و گاوی صادر میکردیم. پشم صادر میکردیم. یک اقلام کلگیشان صادر میشد، در مقابلش باز ما همته مورد ضرورت خودم مانند تیل، چای، شکر، رخت، ماشینری، موتر این چیزا رو وارد میکردیم.
آقای حافظی، در حال حاضر بارتر میان حکومت طالبان و روسیه آیا ممکن به نظر میرسه؟
روسیه موجود و همچنان افغانستان هر دو از سیستم اقتصاد مالی جهانی حذف شدن و اینا حق استفاده از سیستم سویفت و مبادلات بین‌المللی پولی را از طریق وال استریت یا نیویورک ندارن. به این خاطر ما بسیار مشکلات زیاد برای انتقال پول محصول صادرات خود از هندوستان داریم، از یک کشورها داریم و همین که به پاکستان با کلدار زغال فروخته میشه به خاطر از اینکه در مقابلش بازپس از پاکستان جنس خریده میشه. یعنی که ما انتقالات پولی را به اسعار خارجی مانند دلار و پوند و یورو حقش نداریم. از این خاطر مشکلات بسیار زیادی وجود داره و آسان ترین را در شرایط تحریم مثل که ایران هم میکاره کرد آن مسئله بارتر میباشه.
و تناسب در امی معامله بارتر یا مبادله جنس به جنس میان افغانستان و روسیه چطور میتونه باشه؟
ما حال نمیفهم که ما چی بر صادر کردن داریم که در مقابلش از روسیه جنس بخریم. این را میدانم که تیل و گاز در روسیه نظر به دیگه جای ارزان تر است و اگر و با ما قیمت های امتیازی که بر دیگران میتن با ما بتن، مثلا با آسیای مرکزی و بعضی کشورهای اروپای شرق مانند هنگری و رومانیا، اینا تقریبا 30% پایین تر از نرخ بین المللی میتن. اگر با ما بتن بسیار خوب است، ولی در مقابلش ما چی صادرات داریم؟ این یک سوال کلان است.
با آموزش دهی برای هزاران قابله در افغانستان میزان مرگ و میر مادران کاهش یافته بود، اما بار دیگر مرگ مادران هنگام زایمان نگران کننده دانسته می شود. متخصصان صحی می گویند که شاید روند آموزش قابله ها در افغانستان باز هم با مشکل روبرو شود، زیرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نمی دهند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می شنویم.
در 20 سال گذشته 10,000 قابله در افغانستان آموزش دیدند که در نتیجه شمار مرگ و میر مادران و نوزادان حدود 60% کاهش یافت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی در هر 10,000 زایمان حد اوسط 1,600 تن از مادران در افغانستان جان می سپردند. این آمار در سال 2020 میلادی کاهش یافت و بر اساس سروه ملل متحد در هر 100,000 زایمان میزان مرگ و میر مادران در افغانستان به 638 مورد رسید. اکنون بار دیگر وضعیت تغییر کرده و نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان افزایش یافته است. دلیلش همین است که شمار زیاد از قابله ها بعد ترک کارشان مجبور شدند و این سو برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه آموزش دادن نمی شود. دکتر هیله غرشین رئیس اجرایی شورای قابله ها و نرسای افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که چالش های در حال حاضر وجود دارند، اما او افزود که در سالهای گذشته نزدیک به 40,000 قابله در افغانستان آموزش دیدند.
ما در افغانستان تقریبا در حدود 39,000 قابله از سکتور دولتی و خصوصی فارغ داریم که تقریبا در حدود شاید 10,000 از اونا در سیستم صحت کار کنن و متبقی زمینه کار برشان مساعد نیست. همچنان چیزی را که ما پیش بینی میکنیم اوی است که ما اگر فارغین صنف 12 برای مکاتب ما مزدود باشه و نداشته باشیم، در 3 الی 4 سال آینده شاید ما با تربیه قابله ها روبرو شویم.
شمار از قابله ها نقش خانواده ها را در افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام زایمان مهم عنوان می کنند. با توصیه متخصصان صحی، زنان باردار باید پیش از ولادت در شفاخانه ها بستر شوند. اما بزرگان برخی خانواده ها تصور می کنند که شمار از زنان در خانه هایشان ولادت می کنند و با مشکل روبرو نمی شوند، اما آنها نمی دانند که تمامی ولادت ها یکسان نیست. یک قابله به نام رنا که کار را در سال 2016 در ولایت زابل آغاز کرده میگوید در گذشته هنگامی که به جراحی زنان باردار یا سزارین نیاز می بود، دکتران جراح در شفاخانه های این ولایت کار می کردند، اما اکنون دسترسی به این گونه دکتران کار خیلی مشکل شده است.
حال نوبت می رسد به نشر برنامه موسیقی سرود و سخن، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال میکنیم. ترکیه میگوید در بخش کاریابی به آن ده از افغانها همکاری میکند که به خواست خودشان به افغانستان باز میگردند. این ابتکار ترکیه در حال اعلام شده که صدها تن از افغانستان در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. ترکیه سال گذشته شرایط برای افغانهایی را که بدون اسناد قانونی به آن کشور سفر میکنند دشوارتر ساخت. بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
ترکیه میگوید مؤسسه سرمیاشتان کشور برای کاریابی با آن از افغانها کمک میکند که به خواست خودشان و به صورت داوطلبانه به افغانستان باز میگردند. خبرگزاری انادولوی ترکیه گزارش میدهد که مقامهای این کشور انتظار دارند تا به این ترتیب شمار ورود پناهجویان غیر قانونی افغان که کشورشان را به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بنابر دلایل اقتصادی یا اجتماعی ترک کرده و به ترکیه پناه بردند کاهش یابد. اتحادیه سرمیاشت ترکیه میگوید با آن از افغانها کمک میکند که میخواهند کسب و کار را در افغانستان آغاز کنند. به گفته این اتحادیه در میان بازگشت کننده های داوطلب به افغانستان، خیاط ها، دکانداران، فلسکاران، سلمان ها و شمار دیگر شاملند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و نهادهای پناهجویان،